I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
جنگ جهانی اول تنها بین چند کشور اروپایی نبود. این جنگ مردم بقیه نقاط جهان رو هم به سیاه‌چاله نابودی کشید. مردمی که اصلا نمی‌دونستن آلمان کجاست یا اصلا توپ و هواپیما چیه. اونا قربانی اتفاقی شدن که خودشون توش هیچ نقشی نداشتن و فقط مجبور بودن برای یکی از طرفین بجنگن. شاید بهتره بگیم این مردم که به بیچارگی سوق داده شده بودن، افرادی بودن که تو مستعمرات زندگی میکردن. مردمی که استعمار از آفریقا تا اقیانوسیه، آسیا و آمریکا سالها بود داشت به اونها فشار می آورد و اونا به خاطر نداشتن قدرت مجبور به اطاعت از اروپایی ها بودن و اینجوری بود که جنگ قدرت ها در اروپا به مستعمرات اونها کشیده شد. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که شما میشنوید قسمت نهم از پرونده جنگ جهانی اول پادکست پرچم سفیده که میشه قسمت 76 این پادکست. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. این قسمت رفتیم به مستعمرات، جایی که شاید خیلی تو جنگ دیده نشد اما نقش مهمی در آینده جنگ و سرزمین‌های استعمار شده داشت. بریم سراغ این قسمت که اسمش هست جنگ فراسوی اروپا، که حسام موسوی متن اون رو آماده کرده. توی این قسمت میخوایم بریم سراغ سرزمینایی که مستعمره های کشورهای بزرگ بودن و ببینیم اونجاها جنگ جهانی اول چه تأثیری داشته. اما قبل از اینکه روایت این قسمت رو شروع بکنم، یکم درباره اهمیت این مستعمره ها و اتفاقی که تو جنگ جهانی اول براشون افتاد صحبت میکنم. جنگ جهانی اول تأثیر قابل توجهی بر مستعمرات کشورهای استعمارگر در آفریقا و آسیا داشت. نبردهایی که تو این مناطق رخ داد به چند دلیل از اهمیت بالایی برخوردار بود. اول اینکه جنگ امکان گسترش امپراتوری‌های استعماری رو فراهم کرد. قدرت‌های اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا از این جنگ به عنوان فرصتی برای گسترش قلمروهاشون تو آفریقا و آسیا با تصرف مستعمرات آلمان نگاه می‌کردن و ازش می‌خواستن استفاده بکنن. به عنوان مثال تو شرق آفریقا بریتانیایی‌ها و بلژیکیا مستعمرات آلمان رو تصرف کردند و جمعیت بومی رو مجبور کردند که برای اونها کار بکنن. تو آسیا ژاپن تونست سرزمینای آلمان رو در چین و اقیانوس آرام تصرف بکنه که منجر به افزایش قدرت و نفوذ ژاپن تو منطقه شد. دوم اینکه جنگ تو زندگی مردم ساکن تو مستعمره ها تاثیر زیادی گذاشت. جنگ منجر به افزایش تقاضا برای منابعی مثل غذا، چوب و نیروی کار شد که تأثیر عمیقی بر اقتصاد مستعمرات داشت. این تقاضا اغلب منجر به استثمار مردم محلی میشد که مجبور بودن با دستمزد کم یا حتی بدون دستمزد کار بکنن. علاوه بر اینم جنگ شیوه های زندگی سنتی رو مختل کرد و مردم مجبور شدن برای برآورده کردن خواسته ها و نیازهای زندگیشون نقل مکان بکنن یا شغلشون رو تغییر بدن. دلیل سوم این که جنگ پیامدهای سیاسی تو مستعمرات داشت. جنگ موضوع تعیین سرنوشت رو مطرح کرد، چون مردم کشورهای مستعمره این سوال رو از خودشون میپرسیدن که چرا برای اربابای استعماریشون میجنگن. جنگ همینطور نقاط ضعف قدرت‌های استعماری رو هم آشکار کرد، چون توانایی اونها برای حکومت و تأمین مستعمرات به دلیل خواسته های جنگ تضعیف شده بود. بالاخره اینکه جنگ پیامدهای فرهنگی هم داشته. جنگ منجر به گسترش فرهنگ اروپایی شد، چون سربازا و غیر نظامی ها از سرزمین های استعماری تو معرض شیوه های زندگی اروپایی ها قرار می گرفتن. این امر منجر به فرایند دورگسازی فرهنگی هم شد، چون فرهنگ های بومی با فرهنگ اروپایی آمیخته شد که به نوبه خودش تأثیر قابل توجهی بر توسعه شکل های جدید فرهنگی داشت. آخر سر همین نکته رو بگم که نبردایی که در طول جنگ جهانی اول در مستعمرات رخ داد تأثیر قابل توجهی بر دنیای استعمار داشت. جنگ منجر به گسترش امپراتوری های استعماری شد، بر زندگی مردم ساکن در این مستعمره ها تأثیر گذاشت، پیامدهای سیاسی داشت و تأثیر عمیقی بر توسعه فرهنگی سرزمین های استعماری داشت. خلاصه که کسی از چیزی راحت نشد، فقط یکم شکلش عوض شد و شاید حتی بدتر هم شد، چون به لایه های پنهانتر و عمیق‌تری از سیاست و مستعمره داری رفت. بعد از این مقدمه بریم سراغ اتفاقهایی که در جنگ جهانی اول در آفریقا و آسیا افتاد. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، آفریقا بین کشورهای اروپایی تقسیم شده بود. این منطقه تو سال 1884 بین استعمارگرایی که به پیشنهاد اوتو فون بیسمارک اولین صدر اعظم آلمان دور هم جمع شده بودند تقسیم شد. تو این کنفرانس نماینده‌هایی از آلمان، انگلستان، فرانسه، روسیه، اتریش، مجارستان، ایالات متحده، عثمانی و باقی کشورهای اروپایی حضور داشتند، اما فقط چند کشور موفق شدند برای خودشون مناطقی رو انتخاب کنند که اون هم با آرامش نبود و درگیری لفظی سختی بین نماینده پرتغال و بریتانیا شکل گرفت که دلیلش هم زیاده خواهی پرتغال بود. اما به دلیل موافقت تمام اعضای جلسه مخالفت انگلستان تأثیری نداشت. بعد از این کنفرانس آفریقا بین 7 کشور ایتالیا، بلژیک، پرتغال، آلمان، فرانسه، اسپانیا و انگلستان تقسیم شد. طی این کنفرانس قدرت‌های اروپایی با هم توافق‌هایی داشتند، مثل لغو خرید و فروش برده، تجارت آزاد در رودخانه‌های نیجر و کنگو. اما مهمترین تصمیم این کنفرانس جلوگیری از ورود جنگ به خاک آفریقا و کمک کشورهای استعمارگر به همدیگه در صورت شورش‌های محلی بود. اما این اتفاق نیفتاد و مهمترین بند این قرارداد طی جنگ جهانی اول نقض شد و میشه دلیل این کار رو حمایت طرفین از قبایل شورشی که ضد استعمارگرها بودن و می‌جنگیدند دید. اولین درگیری تو مراکش اتفاق افتاد، جایی که فرانسوی‌ها به سختی اون رو اشغال کرده بودن و به دست مارشال لوئیس هوبر لیوتی اداره میشد. با شروع جنگ در اروپا به لیوتی دستور داده شد که نیروهای خودش رو برای دفاع از خاک فرانسه عقب بکشه، اما اون مخالفت کرد و گفت عقب کشیدن این نیروها به سرعت میتونه باعث شورش قبایل محلی بشه و به جا شروع کرد جایگزین کردن نیروهای مسن‌تر با سربازهای جوان. موقع انجام این کار دستور داد گشت‌های سواره بیشتر بشه و دور پادگان‌ها خندق‌های حفر بشه تا مقاومت اونها شکننده نباشه و ترس مردم همچنان نسبت به اونها باقی بمونه. لیوتی میدونست زایان‌ها تنها قومی هستن که میتونن برای اونها دردسر درست کنن، اما اونها تو کوه‌ها بودن و لیوتی هم منتظر بود تا با سرد شدن هوا اونها به دشت‌ها برگردن و اینجوری میشد اونها رو شکست داد. زایان‌ها به وسیله آلمان و عثمانی پشتیبانی می‌شدن و تسلیحات خودشون رو از اونها می‌گرفتن. همین موضوع باعث شد خصومت بین فرانسوی‌ها و اونها بیشتر بشه. اما بالاخره روز سرنوشت ساز هم رسید. Big promises of liberation or ownership. Africans participated and died in the First World War as soldiers or carriers, contributing food and other resources needed by their colonies. But their sacrifice had been largely forgotten, and the most impressive monument for African victims of the World War I is not even found in Africa, but in France. روز 4 اوت وقتی اولین دسته از فرانسوی‌ها از شهر خنیفرا تو مراکش خارج شدند تا به فرانسه برگردن، این شهر مورد حمله زایان‌ها قرار گرفت و شهر به دست اونها افتاد. از طرف دیگه فرانسوی‌ها که می‌دونستان این شهر برای اونها چه موقعیت حیاتی داره، نیروی رو به فرماندهی کلودل و گارنیر به منطقه اعزام کردن و اونها بعد از 3 روز جنگ موفق شدن تلفات شدیدی رو به زایان‌ها بزنن و اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. لیوتی فرمانده فرانسوی‌ها که می‌خواست تا رسیدن نیروهای بیشتر صبر کنه، به رهبر شورشی‌ها که هامو نام داشت پیشنهاد صلح داد و همین باعث شد اونها تو الهری اتراق بکنن تا در مورد صلح تصمیم بگیرن. اما یکی از فرمانده فرانسوی ها از دستور پیروی نکرد و به زایان ها که آماده جنگ نبودن حمله کرد. همین موضوع باعث شد قبایل دیگه به هامو ملحق بشن و به نیروهای فرانسوی که مشغول عقب نشینی به خنیفرا بودن حمله کنند. وضعیت برای فرانسوی ها اسفناک شد چون اونها 630 نفر از نیروهای خودشون رو همراه با ادواتی مثل مسلسل و توپخونه رو از دست دادن و فقط 431 نفر تونستن خودشون رو به شهر برسونن و برای اولین حرکت یه شکست بزرگ به فرانسوی ها در آفریقا تحمیل شد. اما بریم به جنوب شرقی آفریقا، جایی که جزء مستعمرات آلمان بود. این منطقه تو وضعیت متشنجی بود. آلمانی ها به انگلیسی ها اعتماد نداشتن و انگلیسی ها هم طبیعتاً بالعکس. و بالاخره درگیری ها در ماه اوت با تهاجم آلمان به منطقه انگلستان شروع شد. درگیری برای هر دو طرف خونبار بود و سربازهای اونها که بهشون عسکری میگفتن و برای هر دو گروه خدمت میکردن نبرد سختی رو شروع کردن. اما به خاطر وجود مسلسل در سمت انگلیسی ها ورق به نفع اونها برگشت. قبل اینکه ادامه ماجرا رو براتون بگم در مورد عسکری ها بد نیست که یک توضیحی رو بدم. این کلمه در زبان عربی و سومالیایی به معنی سربازه. به طور کلی به سربازایی که مستعمرین از مردم بومی تو مناطق استعماری آفریقا میگرفتن عسکری میگفتن بهش. این نیروها هم در طی جنگ‌های استعماری و دو جنگ جهانی نقش مهمی چه در قاره خودشون و چه در قاره‌های دیگه مخصوصا فرانسه ایفا کرد. برگردیم به ماجرامون. مرحله دوم تهاجم آلمانی‌ها قوی تر بود. اونها به سربازای بلژیک و انگلستان حمله کردند. از طرف دیگه اونها یکی از پاسگاه‌های پرتغال رو هم گرفتن چون شک داشتن که شاید پرتغال به کمک انگلیسی‌ها بیاد و همین حرکت اونها باعث شد درگیری دیپلماتیکی بین آلمان و پرتغال شکل بگیره. اما آلمانی‌ها موفق شدن تو این حمله مناطقی از کنیا و اوگاندا رو به اشغال خودشون در بیارن و یک کشتی انگلستان رو هم به غنیمت گرفتن. انگلیسی‌ها که از این موضوع حسابی عصبانی شده بودن نیروهای خودشون رو از طریق بندر تانگا و بعد راه آهن به کلیمانجارو در تانزانیا فرستادن. درگیری سختی بین هر دو طرف در گرفت و انگلیسی‌ها موفق شدن با کمک وایدای هندی نیروهای آلمان رو از مناطق خودشون عقب بکشن و عملاً مرزهای هیچ کدوم از طرفین تغییر خاصی نکرد. اما وضعیت در غرب فرق داشت. سواره‌های انگلیسی روز 25 اوت به سمت کامرونی که مستعمره آلمان بود حرکت کردند. اونها موفق شدن پیشروی خوبی داشته باشند طوری که در مراحل اولیه ایستگاه رادیویی آلمان اشغال شد و در ادامه حرکت به سمت قلعه آلمانی‌ها شروع شد. ولی خب قرار نبود درگیری به همین راحتی اونجا تموم بشه. آلمانی‌ها تو اون منطقه 5 قلعه داشتن که توسط گروه عسکری به شدت محافظت می‌شد. انگلیسی‌ها روز 29 اوت بعد از یه درگیری سخت موفق شدن یکی از 5 قلعه رو اشغال کنن. اما چیزی که فرمانده اونها بهش توجه نکرده بود تلفات نیروهای خودش بود. همین موضوع باعث شد ضد حمله آلمانیا برای بازپسگیری قلعه اتفاق بیفته. اونا حمله کردن و موفق هم بودن و به طرز عجیبی نیروهای بریتانیایی به راحتی از قلعه عقب نشینی کردن. این نبرد خسارت‌های بدی به نیروهای متفقین تو اون منطقه وارد کرد، طوری که آلمانیا بندر کالابار رو که برای انگلیسی ها بود گلوله بارون میکردن و روحیه عسکری های اونها به شدت بالا رفت. اما این موفقیت یکی از آخرین موفقیت های آلمان بود. روز 6 اوت بعد از شروع جنگ انگلیسی ها و فرانسوی ها به توگولند در کشور توگو که مستعمره آلمان بود حمله غافلگیرانه ای انجام دادن. اونا شروع به اسیر کردن سربازها و مردم عادی کردن و فرمانده های آلمانی که غافلگیر شده بودن به سمت منطقه آگبودارفو عقب نشینی کردن و منتظر نتیجه درگیری در شهر لومه بودن. اما خب خبرهای خوشی هم به گوش اونها نرسید. انگلیسی ها شهر رو اشغال کرده بودن و اکثر نیروهای متحدین تسلیم شده بودن. از طرف دیگه آلمانی ها به یک شهر دیگه حمله کردن و میخواستن حرکت اونها به سمت شمال رو کند کنن. اونا ساعت 4 صبح با قطار وارد ایستگاه شدند و شروع کردن به درگیری با واحدهای انگلیسی که تازه قرار بود سوار بشن. اما خب قوای کمکی انگلیسی ها بیشتر بود و اونها سوار قطار شدن تا عقب نشینی کنن. ولی قرار نبود اونها به همین سادگی از مخمصه فرار کنن. قطار اونها تو مسیر به کمین انگلیسی ها برخورد کرد و آلمانی ها که فرمانده خودشون یعنی گیورگ فاهلر هم باهاشون بود تلاش کردن فرمانده خودشون رو نجات بدن. اما انگلیسی ها به ریل آسیب زده بودن. همین اتفاق هم باعث خروج قطار از ریل شد و اکثر سرنشینای اون قطار و خود فاهلر کشته شدن و بقیه نیروهای آلمانی هم یا تسلیم شدن یا فرار کردن. انگلیسی ها برای فتح توگو بدون مشکل داشتن پیشروی میکردن و آلمانی ها مزاحمت خاصی براشون ایجاد نمیکردن و درگیری بعدی جنگ عمرخورا بود. طی این درگیری انگلیسی ها موقع حرکت متوجه نیروهای آلمانی شدن که مانع پیشروی اونها میشدن. پس فرمانده انگلیسی ها یعنی فردریک برایان از فرانسوی ها درخواست کمک کرد و اونها هم توپ های بیشتری به انگلیسی ها دادن. اولین حمله انگلیسی ها بعد تقویت شدن روز 21 ماه اوت انجام شد، اما تلفاتشون خیلی زیاد بود و مجبور به عقب نشینی شدن. طی این حمله افسر انگلیسی سوتوان جورج تامسون کشته شد که به عنوان اولین درجه دار انگلیسی که در طی جنگ جهانی تو آفریقا کشته شد لقب گرفت. توی این ماجراها و نبردها آلمانیان نتونستن مقاومت بیشتری بکنن، چون فرانسوی ها داشتن با تمام قدرت به سمت مرکز فرماندهی اونها یعنی کمینه پیشرفت میکردن و آلمانی ها که از این موضوع ترسیده بودن مجبور شدن به سرعت اونجا رو منفجر کنن و به سمت شمال برن. همین موضوع هم باعث شد بخش جنوبی توگو عملا به دست متفقین بیفته. اما بریم به سمت سرزمین خورشید یا شرق آسیا، همون کشور ژاپن.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
آسیا ژاپن به احترام اتحادش با بریتانیا از همون ابتدای جنگ به آلمان اعلان جنگ داد. ژاپنیا از خاک چین استفاده کردند تا بندر تسینگ تاو که در خاک چین و تحت سلطه آلمان ها بود رو تصرف کنند. در اونجا یک کارخونه تولید مشروب و آبجوی آلمانی مستقر بود که همچنان هم مشهوره. ژاپنیا 7 روز پشت سر هم مواضع آلمان ها در بندر رو بمباران کردند و بالاخره آلمان ها تسلیم قدرت ژاپنیا شدند. تسینگ تاو حالا به دست ژاپنیا افتاد و اونها الان برای بقیه مناطق تحت سلطه آلمان دندون تیز کرده بودند. این نبرد تسینگ تاو تنها نبرد جنگ جهانی اول بود که در شرق آسیا اتفاق افتاد. این جنگ در حملات هوایی دریایی پیشگام بود و همه اینها رویاهای امپراتوری آلمان رو در هم شکست. اما تعداد کمی از مردم محاصره تسینگ تاو رو به یاد دارند که بیش از 100 سال پیش اتفاق افتاده. 7 نوامبر 1914 سربازای آلمانی در یک قلعه ساحلی در چین تسلیم نیروهای ژاپنی شدند. این پایان اولین و آخرین نبرد جنگ بزرگ در شرق آسیا بود. تعداد تلفات برای هر دو طرف صدها نفر بود و در مقایسه با کشتاری که در غرب در حال رخ دادن بود واقعا ناچیز بود، اما پیامدهای این نبرد بسیار گسترده تر از اون چیزی بود که هر کسی فکرش رو میکرد. سقوط تسینگ تاو که امروز به چینگ داو شناخته میشه آرزوهای استعماری آلمان برای ورود به آسیا رو از بین برد و پیشرفت‌های منطقه‌ای ژاپن رو تثبیت کرد. برای چینی‌های بیچاره اون روزها این فقط یک مرحله دیگه از فهرست بلندبالای تحقیرهای ملی بود که تا به امروز توسط ژاپن به اونها تحمیل شده بود و رابطه بین دو کشور رو از هر زمانی سمی‌تر کرد. با شروع جنگ جهانی اول وضعیت چین رو به وخامت می‌رفت. سلسله چینگ تو وضعیت بدی قرار داشت و همین باعث شده بود که کنترل خودش به خاک پهناور چین رو از دست بده و قدرت‌های خارجی بنادر و خاک اون رو تصاحب کردن. یکی از اون استعمارگرها آلمان بود، کشوری که برای قدرت نمایی در برابر بریتانیا دست به ساخت یکی از بزرگترین نیروی دریایی در اروپا زده بود و برعکس توصیه بیسمارک که معتقد بود آلمان باید روی نیروی زمینی خودش تمرکز کنه، قیصر دست به توسعه نیروی دریایی زد و ماجراجویی‌های دریایی آلمان به سمت قاره مادر یا همون آفریقا و سرزمین خورشید در شرق شروع شد. در مورد سلسله چینگ که اسمش اومد بد نیست بگم که دودمان چینگ به نام‌های پادشاهی چینگ بزرگ یا چینگ بزرگ به تنهایی یا دودمان منچو که شناخته میشن آخرین سلسله پادشاهی در چین بودن که از سال 1644 تا 1912 میلادی به چین حکمرانی میکردن. این دودمان با براندازی دودمان مینگ به قدرت رسید و با تشکیل جمهوری چین عمر این سلسله هم تموم شد. اما چی شد که آلمان سر از چین در آورد؟ تو سال 1897 آلمان قتل دو مبلغ آلمانی رو با تصرف تسینگتاو بهونه کرد و چین رو وادار به اجاره 99 ساله بندر دریای زرد کرد. این شهر به زودی تبدیل به پایگاه دریایی و کلیدی آلمان در آسیا و اقیانوس آرام شد، جایی که به گینه نو، ساموا و جزایر مارشال هم دسترسی داشت. جاناتان فنبی نویسنده کتاب محاصره تسینگتاو نوشته که تسینگتاو قرار بود سکوی پرتابی برای توسعه آلمان در چین و اقیانوس آرام باشد. برای حفاظت از این بندر استراتژیک فرمانداران آلمان سه خط دفاعی را در امتداد تپه‌های شیبدار که شهر را احاطه کرده بودند ساختن و پادگانی متشکل از 4000 نفر را در آنجا مستقر کرد. همه اینا رقبای آلمان رو به تقلا برای کنترل خاور دور انداخت، خصوصا بریتانیا و ژاپن رو خیلی نگران کرد. ژاپن که به سرعت در حال مدرن شدن بود، اخیراً پیروزی‌های کوبنده‌ای رو به امپراتوری رو به زوال چینگ در چین و همینطور روسیه تزاری تحمیل کرده بود. ژاپن وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، از متحد خودش یعنی بریتانیا حمایت کرد. در واقع این بریتانیایی‌ها بودند که برای حمله به تسینگتاو اطلاعات مورد نیاز و حدود 2000 سرباز رو برای ژاپن فراهم کردند. هدف ژاپنی بود که کنترل خودش روی چین رو بیشتر بکنه. برای بریتانیا اما هدف این بود که گسترش آلمان در شرق آسیا رو خونسا کنه. تو 15 اوت، درست 12 روز بعد از شروع جنگ در غرب، ژاپن التیماتوم صادر کرد و از آلمان خواست که بندر تسینگتاو رو واگذار کنه، اما برلین قاطعانه امتناع کرد. قیصر ویلهلم دوم دفاع از تسینگتاو رو در اولویت اصلی خودش قرار داد و گفت این باعث شرمندگی بیشتره که تسینگتاو رو به ژاپنیا تسلیم کنم تا برلین رو به روس‌ها. نیروی دریایی ژاپن خیلی زود بندر رو محاصره کرد و در 2 سپتامبر لشکر 18 ژنرال میتسومی کامیو متشکل از 23000 نفر با پشتیبانی 142 تفنگدار شروع به بمباران مواضع آلمان کردند. علی‌رغم اینکه نسبت تعداد سربازای اونها 6-1 بود، پادگان آلمانی ها بیشتر از 2 ماه مقاومت کرد تا اینکه سرانجام در 7 نوامبر پرچم سفید رو به اهتزاز در آوردن. ژنرال کامیو به خاطر تاکتیکاش که شامل حملات شبانه می شد و از انواع حملات جبهه‌ای که میدانهای نبرد فرانسه و فلاندر رو به باتلاقی خونین تبدیل کرده بود، اجتناب کرد و برای همین درایتش اون موقع مورد تحسین قرار گرفت. ژاپنیا برای اولین بار تو این جنگ با استفاده از هواپیماهایی که از ناو هواپیمابر پرواز می‌کردن، مواضع آلمانی‌ها رو بمبارون کردن و این کار رو با استفاده از ناو هواپیمابر واکایاما که مجهز به 4 هواپیما بود انجام دادن. اما شیوه کار در اون زمان ابتدایی بود و این هواپیماها روی آب فرود می‌اومدن و دوباره از طریق جرثقیل به عرشه ناو منتقل می‌شدن. فنبی نویسنده کتاب محاصره تسینگتاو به شبکه فرانس 24 گفته که این حمله ها و این کارها به صورت ویژه مؤثر نبودند، اما تأثیر روانی داشتن و مطمئناً بسیار نوآورانه بودند. فنبی میگه که پیروزی ژاپن در تسینگتائو گام مهمی در مسیر امپراتوری بود و خیلی زود متحد سابقش بریتانیا رو نگران کرد. این نبرد پایان جاه‌طلبی‌های آلمان در آسیای شرقی به ویژه بعد از غرق شدن ناوگان خاوردور آلمانی بود که طی نبرد بعدی در نزدیکی جزایر فالکلند که داشت تلاش میکرد به آلمان برگرده اتفاق افتاد. دریاسالار شلیپر یک روز بعد از شکست در یک روزنامه آلمانی نوشت: کسانی از ما که اجازه داشتیم شاهد رشادت‌هایی باشیم که آنجا با اشتیاق و عشق آتشین به میهن انجام شده بود، امروز صبح در 8 نوامبر وقتی این کلمات را خواندند، احساس غم و اندوه خاصی کردند. تسینگتائو سقوط کرد. شلیپر با ابراز تأسف از این شکست نوشته که در تسینگتائو ما به خارجی‌ها، به کسانی که اکنون آن بندر را از ما دزدیدند، نشان دادیم که آلمانی‌ها می‌توانند به کشورهای دیگر تسلط پیدا کنند. تا به امروز میراث استعمار در ویلاهای متعددی که به سبک آلمانی در شهر سرسبد چینگداو یا همون تسینگتائو پراکنده شده قابل مشاهده و دیدنه. ولی شلیپر در اون زمان نمیدونست که یکی از میراث‌های حکومت آلمان در نهایت در سراسر جهان شناخته میشه و اون هم چیزی نیست جز برند آبجویی که هم نام شهر تسینگتائو. خب بیایید بازم برگردیم به چند ماه قبل و شروع درگیری بین دولت استعماری آفریقای جنوبی و آلمان. اتحادیه آفریقای جنوبی سال 1910 تأسیس شد. این کشور به ریاست جنرال این کشور یعنی لوئیس بوتا در سال 1910 شکل گرفت، اما عملاً این استقلالش واقعی نبود و هنوزم آفریقای جنوبی مستعمره انگلستان به حساب می اومد. آفریقای جنوبی با مستعمره آلمان همسایه بود و انگلستان برای اینکه بتونه به آلمان ضربه بزنه به جنرال بوتا دستور داد به این منطقه حمله کنه. ولی این موضوع برای بوتا راحت نبود چون ملیگراهای آفریقایی از بیطرفی حمایت میکردن. بعد از یه درگیری طولانی با ملیگراها و یه جلسه بین سران آفریقا و انگلستان، بوتا بالاخره با اکراه قبول کرد که وارد جنگ بشه. دستور بسیج نیرو با تصویب مجلس انجام شد و اونها تونستن 10,000 نفر سرباز جمع‌آوری بکنن که با گرفتن توپ و مسلسل از انگلستان ارتش آفریقای جنوبی آماده جنگ شد. اما بوتا همه این کارا رو مخفیانه انجام داد و نمیخواست تا قبل از حمله آلمانیا بویی از این حرکت اونها ببرن. ولی روز 9 سپتامبر بحث‌هایی که در مورد جنگ بین نماینده‌های مجلس در گرفت باعث شد که این موضوع درز پیدا کنه و آلمانی‌ها روز 14 نوامبر به آفریقای جنوبی اعلان جنگ دادن. اما خب قرار نبود برای بوتا همه چیز راحت پیش بره. بعد از پخش این خبر شورش بزرگی تو کشور شروع شد که آلمان از اون پشتیبانی میکرد. فرمانده کل نیروهای دفاعی اتحادیه یعنی کریستیان فردریک بیرز با این حرکت مخالف بود و بعد از شنیدن موضوع با افسرهای دیگه تصمیم گرفتن همگی استعفا بدن. اما دقیقاً قبل از اینکه اون به پایگاه محل جلسه برسه به دست یه پلیس کشته شد و همین موضوع باعث شد که وضعیت برای بوتا بدتر هم بشه. بعد از این اتفاق سرهنگ مارتیس به مرزهای آلمان فرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضد دولت بوتا اعلام کرد قصد داره جمهوری آزاد آفریقای جنوبی رو تشکیل بده تا سرزمین مادری خودش رو آزاد کنه. اون به آفریقا برگشت و جنگ سختی بین نیروهای اتحادیه آفریقا و آفریقای آزاد در گرفت. این زد و خورد تا 8 دسامبر طول کشید و بالاخره مارتیس یه درگیری زخمی شد و به مرزهای آلمان فرار کرد. سران شورش هم بعد از فرار مارتیس از ادامه جنگ ناامید و تسلیم دولت مرکزی شدند و اینجا بود که شورش مارتیس با شکست به پایان رسید. بعد از تموم شدن شورش بوتا نیروهای خودش رو به فرماندهی هنری لفکین روز 12 دسامبر به مرزهای آلمان فرستاد و بقیه نیروها هفته بعد روز 19 دسامبر به منطقه رسیدن و آماده دریافت فرمان حمله شدند. اونها تو موقعیت بهتر و برتری از لحاظ بیابونهای اطراف قرار داشتند و قرار بود روز حمله به سرعت واحدهای آلمانی رو محاصره و نابود کنند. اما یه چیزی این وسط بود که لفکین اون رو پیشبینی نکرده بود. چند روز قبل از حمله یه سرباز آفریقایی که سابقا در دسته مارتیز خدمت میکرد به خط مقدم اونها رفت و بهشون اطلاع داد که لفکین چه برنامه‌ای داره. فرمانده آلمانی ها یعنی یواخیم فون هایدبرگ بعد از شنیدن این خبر به سرعت دست به تقویت نیروهای خودش با ارتشای سواره و پیاده زد. اون که میدونست نیروهای کمتری داره تصمیم گرفت دست به حمله پیش دستانه بزنه. صبح روز 26 سپتامبر نیروهای آلمانی حمله خودشون رو از جناحین به آفریقایی ها که حسابی دست پاچه شده بودن شروع کردن. سواره‌های آلمانی با قدرت به جناحین ارتش آفریقای جنوبی حمله کردند، اما آفریقای جنوبی ها با توپخونه اونها رو عقب روندن. از طرف دیگه حوالی ساعت 8 صبح توپخونه آلمانی ها شروع به آتش متقابل کرد. درگیری شدیدی در گرفته بود و آفریقای جنوبی ها موفق شدند با استفاده از مسلسل‌های خودشون به دسته پیاده آلمانی ها تلفات سنگینی بزنن و اونها رو عقب برونن. ولی واحدهای کمکی از راه رسیدن و به توپخونه آلمانی ها اضافه شدن. از طرف دیگه مسلسلدارای آلمانی که بیشتر بودن موفق شدن دشمن رو پراکنده کنن. درگیری شدیدی اونجا اتفاق افتاد و باعث شد اکثر سربازای آفریقایی فرار کنن. تعداد کمی هم که باقی مونده بودن بعد از حمله پی در پی سواره ها عقب نشینی کردن، اما همچنان دست از مقاومت بر نداشتن تا اینکه ساعت 6 غروب روز 26 سپتامبر با شروع آتش توپخانه آلمانی ها اونها تسلیم شدند. تلفات این درگیری برای آلمانی ها کمتر بود، اما آفریقایی ها تلفات بسیار زیادی داشتند و همین باعث شد بوتا از داخل مورد انتقادهای شدیدی قرار بگیره و مجبور بشه تا چند ماه دست به سرکوب معترضین داخلی و تقویت نیروهای جبهه بزنه. اما دوباره برگردیم به شهر و جایی که جنرال اسپی در حال حرکت به سمت جزایر فالکلند بود تا انتقام سقوط تسینگ تاور رو از انگلیسی ها بگیره. اکثر جنرال های اسپی با حرکت به سمت فالکلند مخالف بودند و با این استدلال که اونها زغال سنگ کافی برای سفر به آلمان رو دارن با اون مخالفت کردند. ولی خب اسپید که خیلی به تصمیم های خودش مطمئن بود دستور حرکت به جزایر فالکلند رو صادر کرد، جایی که یا قبرستون ناوهای آلمانی میشد یا باعث میشد تمام آلمان‌ها به این کهنه سربازها افتخار بکنن. از طرف دیگه وضعیت تو انگلستان متفاوت بود. فرماندهی نیروها به دست یه شاهزاده دورگه آلمانی انگلیسی به اسم لوئیس باتنبرگ بود و مردم به حکومت فشار می آوردن تا اونو برکنار کنه. بالاخره روز 3 اکتبر لوئیس برکنار شد و جای اونو دریاسالار بازنشسته سر جان فیشر گرفت. فیشر بعد از اولین جلسه‌ای که با افراد خودش داشت متوجه شد که اسپید تو آمریکای جنوبی دیده شده و اکثر کاپیتان‌ها توصیه کردند برای اطمینان از در امان موندن منافع بریتانیا تو اون منطقه سریعاً نیرویی به آمریکای جنوبی ارسال بشه. اما اون مخالفت کرد و معتقد بود نیروهای انگلیسی مستقر تو اون منطقه به فرماندهی کرادوک میتونن آلمانی‌ها رو شکست بدن. اما وضعیت اونطور که انگلیسی‌ها می‌خواستن پیش نرفت و اونها شکست سختی رو متحمل شدن که باعث کشته شدن کرادوک به همراه 1660 تفنگدار دریایی شد و غرق شدن دو رزمناو رو هم به همراه داشت. اما اسپید فقط 3 نفر تفنگدار دریایی زخمی داشت که همین باعث سخت‌تر شدن شکست برای انگلیسی‌های مغرور بود. خبر شکست روز 4 نوامبر به انگلستان رسید و باعث بی‌آبرویی ستاد فرماندهی نیروی دریایی و ریاست اون یعنی شخص خود فیشر شد و باعث شد اون دستور بده تا تمام کشتی‌های بازنشسته به سرعت تعمیر بشن تا نیروی جدیدی به فرماندهی داتن استوردی به منطقه اعزام بشه. روز 11 نوامبر بریتانیایی ها به حرکت خودشون ادامه دادن و ادامه تعمیرات به دلیل وضعیت اضطراری توی کشتی و در حال حرکت انجام شد. این حرکت کاملاً مخفیانه بود و بریتانیایی‌ها می‌خواستن اسپید رو غافلگیر کنن. پس هیچ خبری منتشر نشد و اونها راهی یک سفر طولانی شدن. اما بخت باهاشون یار نبود و موقع تعمیرات یکی از کشتی‌ها موتورخونه‌اش آتیش گرفت. این کشتی ذخیره زغال سنگ انگلیسی‌ها رو حمل می‌کرد و همین موضوع باعث بحرانی تر شدن وضعیت شد و انگلیسی ها رو مجبور کرد هر طور شده زغال سنگ خودشون رو به یک کشتی تجاری منتقل کنن. اما تو همین گیرودار خبر رسید که آلمانی ها در نزدیکی جزایر دیده شدن و این خبر توسط خدمتکارهای زنی که توی یه هتل در ارتفاع کار می‌کردن داده شده بود. اوایل صبح کشتی‌های آلمانی که برای گشت‌زنی به سواحل بریتانیا نزدیک شده بودن مورد حمله قرار گرفتن و بعد از بررسی و پیدا کردن دشمن، چیزی که اونها ازش می‌ترسیدن رو دیدن، یعنی دودکش‌های ستایی که نشون می‌داد انگلیسی‌ها کشتی‌های بزرگتری از کشتی‌های اونها دارن. نیروهای آلمان که خبر رو اسپید رسونده بودن به سرعت متوجه شدن توان مقاومت ندارن و به سمت آب‌های آزاد عقب نشینی کردن، اما انگلیسی‌ها شروع به تعقیب اونها کردن و اسپید تصمیم گرفت با رزمناوهای زرهی خودش با انگلیسی‌ها درگیر بشه و برای کشتی‌های سبک خودش وقت بخره تا بتونن عقب نشینی کنن. اما مقاومت بیفایده بود و اسپید دوباره دست به عقب نشینی زد. کشتی اون بعد از یه زد و خورد سنگین در ساعت 16:17 غرق شد و همه تفنگدارهای دریایی و خود پسرش همراه با اسپید غرق شدند. این اتفاق برای رزمناو دوم هم که مقاومت خوبی داشت اتفاق افتاد و بالاخره مهمات این کشتی هم تموم شد و در ساعت 21:23 شب غرق شد. بعد از نبرد یکی از کشتی‌های آلمانی هم موفق شد فرار کنه، اما چند ماه بعد به وسیله انگلیسی‌ها شناسایی شد و آخرین کشتی اسکادران آسیای شرقی روز 14 مارس 1915 در خلیج کامبرلند به اعماق دریا فرو رفت.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
اما بازم برگردیم به جنوب آفریقا، جایی که بوتا بعد از شکست از طرف ملی‌گراها سرزنش می‌شد و روحیه آلمانی‌ها بالا رفته بود. بعد از شکست نیروهای آفریقای جنوبی، فرمانده آلمانی‌ها تصمیم گرفت تا دست به حمله جدیدی بزنه و آفریقایی‌ها رو بترسونه. اونها صبح روز 4 فوریه 1915 به صورت مخفیانه از رود مرزی عبور کردند و با روشن شدن هوا آتش توپخانه اونها شروع به کوبیدن پادگان سربازهای انگلیسی و آفریقای جنوبی کرد. آلمانیا موفق شدند با یه حمله سریع پادگان رو بگیرن و آماده حمله به سمت جنوب بشن. اما آفریقای جنوبی ها به سرعت با یک ضد حمله پادگان رو پس گرفتن و درگیری تو ساحل ادامه پیدا کرد. آفریقای جنوبی ها تسلیم نمی شدن و با پشتیبانی توپخانه و مسلسل تونستن جلوی پیشروی آلمانی ها رو بگیرن. ولی همچنان توپخونه آلمانی ها فعال بود و جلوی پیشروی آفریقایی ها رو می گرفت. اینجا بود که فرمانده اونها سرهنگ جی وندونتر دستور داد تا بخشی از نیروها عقب بکشن و از طریق قایق از رود به سمت شمال رود حمله بکنن. آفریقای جنوبی ها به سرعت دست به کار شدن و فرمانده آلمانی ها سرگرد هرمان ریتر که متوجه این موضوع شده بود سریعا دستور عقب نشینی رو صادر کرد تا از محاصره شدن نیروها جلوگیری بکنه، اما خب دیگه دیر بود و توپخونه اونها مورد حمله آفریقایی ها قرار گرفت. ریتر و نیروهاش به سختی تونستن خودشون رو از مخمصه فراری بدن و این درگیری عملاً برای آلمانی ها فاجعه بار شد. اونا تلفات بالایی دادن و تعداد زیادی از نیروها اسیر شدن. اما این جنگ باعث شد روحیه سربازهای آفریقای جنوبی تقویت بشه و فشارهای داخلی از روی بوتا برداشته بشه و چند ماه بعد پیروزی‌های بیشتری هم نصیبش شد. آفریقای جنوبی ها که تقویت شده بودند دوباره به مرزهای آلمان حمله کردند و پیشروی خوبی هم داشتند. آلمانی ها که شکست های زیادی خورده بودند عملا توان خودشون رو از دست دادن و بالاخره روز 12 می 1915 شهر ویندهوک اشغال شد و آفریقای جنوبی آلمان به دست انگلیسی ها افتاد. بعد از این شکست انگلیسی ها برای تصرف مستعمره بعدی آلمان یعنی کامرون آماده شدند. اونها که تو شروع جنگ به این منطقه حمله کرده بودن و شکست خورده بودن برای انتقام گرفتن برگشتن و موفق شدن شهر تیباتی رو اشغال و برای گرفتن آخرین سنگر آلمانی ها یعنی شهر بانجو حرکت کنند. اما قرار نبود این کار برای انگلیسی ها راحت باشه. اونها شهر رو در ماه آوریل اشغال کردن و فرمانده نیروهای آلمانی ها یعنی آدولف شپیر دستور عقب نشینی به پادگانی که در کوهستان های نزدیک شهر قرار داشت رو صادر کرد. این پادگان یه دژ نفوذناپذیر بود و آلمانی ها با داشتن چشمه های آب کوهستانی و خاک مناسب شروع به کاشت محصولات کشاورزی برای خودشون کردند و این حرکت اونها باعث شد فرمانده نیروهای انگلستان یعنی فردریک هیو کانلیف که از محاصره نیروهای آلمانی ناامید شده بود دستور حمله رو صادر کنه. انگلیسی ها در حملات اولیه خودشون با اینکه پشتیبانی توپخونه رو داشتن شکست بعدی خوردن. آلمانیا سنگرهای خوبی داشتن و با داشتن موقعیت برتر از بالا به پایین نیروهای انگلستان رو قلع و قمع می‌کردن. کانلیف که دید وضعیت به نفع اونها نیست سریعاً دستور عقب نشینی و ادامه محاصره قلعه رو صادر کرد تا آلمانی ها از گشنگی تسلیم بشن. محاصره طولانی بود و طولانی هم ادامه پیدا کرد و آلمانی ها تن به تسلیم شدن اما ندادن. بالاخره کانلیف دستور داد تا نیروها دوباره به قلعه حمله کنند. حمله روز 4 نوامبر شروع شد و انگلیسی ها به فرماندهی کاپیتان بویر اسمیت یک سمت کوهستان پیشروی کردند اما نتیجه بازم مثل قبل و انگلیسی ها شکست سختی خوردن. جوری که طی این نبرد فرمانده اونها کاپیتان بویر کشته شد و تمام مهمات توپخانه اونها مصرف شد. کانلیف قصد تسلیم شدن نداشت. اون دوباره به نیروهای خودش فرمان حمله داد و افراد اون با استفاده از مه صبحگاهی حملات خودشون رو به کوه شروع کردن و آلمانی ها که غافلگیر شده بودن مجبور شدن دست به عقب نشینی بزنن. اما با دستور شیپر و پرتاب دینامیت به سمت انگلیسی ها از سمت پادگان انگلیسی ها باز هم دست به عقب نشینی زدن. ولی این درگیری یه دستاورد مثبت هم داشت و انگلیسی ها موفق شدن دامنه کوهستان رو تحت کنترل خودشون بگیرن و با رسیدن تعداد بیشتری توپ آماده حمله دوباره شدن. صبح روز 5 نوامبر حمله انگلیسی ها شروع شد. بعد از چندین ساعت زد و خورد سنگین نیروهای انگلیسی به قلعه رسیدن و طی درگیری‌های آدولف شیپر فرمانده آلمانی‌ها کشته شد و باقی نیروهای آلمانی هم تسلیم شدند. این حرکت باعث شد شمال کامرون به طور کامل سقوط کنه و باقی نیروهای آلمانی تو اون منطقه برای نجات جون خودشون به مرزهای اسپانیا فرار کردند. اما بریم به سمت دیگه‌ای از آفریقا، به سمت سرزمین فراعنه یا همون مصر، سرزمینی که در شمال آفریقا که سالها در استعمار انگلستان بود و آلمانیا برای انتقام گرفتن از اونها شروع به حمایت از سنوسی‌ها کردند تا با حمله به مصر و اعلام جهاد مصر رو تصرف کنند. قبلش شاید بد نباشه یه توضیح کوچیک در مورد سنوسی‌ها بدم. سنوسی‌ها یه دسته مسلمان آفریقایی بودند که با نیروهای فرانسوی و ایتالیایی درگیر جنگ بودند، اما نقش اصلی اونها بعد از جنگ جهانی اول شروع شد. سال 1915 بزرگ قبیله سنوسی یعنی سید احمد شریف السنوسی بعد از مذاکراتی که با عثمانی ها داشت متقاعد شد دستور جهاد بده و حمله به مصر رو شروع کنه. قبل از شروع جنگ افسرهای آلمانی و ترک برای کمک به سنوسی ها عازم سلوم شدند، جایی که نیروهای سنوسی اونجا با توپ ها و مسلسلهای اهدایی آلمان آموزش دیده بودند. طی همین دوره یکی از فرمانده‌های بریتانیایی که در منطقه بود با شنیدن سر و صدای شلیک به سمت محل تمرین رفت و توسط نیروهای محلی کشته شد. انگلیسی‌ها از شنیدن این خبر عصبی شدند، ولی با توجیه نیروهای سنوسی که گفته بودند افسر انگلیسی رو به اشتباه یه جاسوس ایتالیایی تصور کرده بودند، خصومت‌ها برای مدت کوتاهی تموم شد. اما پیشروی سنوسی‌ها تو خاک مصر بیشتر شده بود و جذب بیش از حالت عادی نیرو باعث شد انگلیسی ها خودشون رو تو خطر ببینن. اما به خاطر مذاکره با عربستان و رابطه خوب شریف با سران قبایل عرب تصمیم گرفتن تا جای ممکنه از گزینه نظامی استفاده نکنن. ولی از طرف دیگه سنوسی ها در حال قدرت گرفتن بودن و به انگلیسی ها خبر رسید اونها موفق شدن نیروهای ایتالیایی در لیبی رو مورد حمله قرار بدن و یکی از پادگان های اونها که پر از توپ و مسلسل بود رو تصرف کنند، که این موضوع اصلا به نفع انگلستان نبود. اما بالاخره فرصت برای انگلیسی ها پیدا شد. زیردریایی آلمانی SMU-35 مشهور به کیلر یکی از کشتی های انگلیسی ها در نزدیکی مصر رو غرق میکنه. در مورد لقب این زیردریایی هم میتونم بگم که U-35 موفق ترین زیردریایی آلمانی در جنگ جهانی اول بود، طوری که موفق شد 220 کشتی تجاری و 3 کشتی جنگی رو غرق کنه و به 13 کشتی دیگه هم آسیب جدی وارد کنه. این هیولای دریایی تا سال 1918 به فعالیت خودش ادامه داد و بالاخره بعد از تسلیم شدن آلمان به متفقین U-35 به دست انگلیسی ها اوراق شد. اما برگردیم به ماجرای خودمون. بعد از حمله این زیردریایی به کشتی های انگلیسی ها اونها به سنوسی ها التیماتوم دادن مبنی بر این که باید روابط خودشون رو با عثمانی قطع و افسرهای آلمانی و ترک رو سریعا از مناطق خودشون اخراج کنن. اما سنوسی ها دست به حمله به یکی از ایستگاه های رادیویی اونها زدن و اینجا بود که بریتانیایی ها فهمیدن راهی جز جنگ براشون نمونده. اونها سریعا به واحدهای خودشون دستور دادن سلوم رو ترک کنن، چون این شهر دست سنوسی ها بود و از طرف دیگه به دلیل نزدیک بودن به مقر U-35 حمل و نقل نیرو و آذوقه از اسکندریه به اونجا خطرناک بود. سربازای انگلیسی هم به شهر ماترو برگشتن و شروع به سنگر گرفتن کردن. اونها موفق شدن 40,000 نیرو که اکثر اونها از نیوزلند و استرالیا بودن جمع‌آوری کنن که پشتیبانی توپخانه و قطارهای زرهی رو داشتن. اما حرکت انگلیسی‌ها با تأخیر همراه شد و به دلیل حمله ناگهانی سنوسی‌ها اونها مجبور شدن برای نجات جون خودشون حاشیه بیرونی شهر ماترو رو به سنوسی‌ها واگذار کنن. اینجا بود که فرمانده‌های انگلیسی متوجه شدن درگیر یه جنگ چریکی شدن که نیروها محل مشخصی ندارن، پس باید به صورت پی در پی مراقب تحرک دشمن خودشون باشن. اینجا بود که اسکادران شماره 14 انگلستان وارد صحنه شد. این اسکادران که اولین فعالیتش در 1915 میلادی بود و تا همین الان هم در حال فعالیته، طی جنگ‌های مختلفی تو خاورمیانه حضور داشته و آخرین نقش مهمش هم در عملیات طوفان صحرا بوده که پروازهای شناسایی و رزمی ضد نیروهای هوایی عراق رو انجام میداده. از مطرح ترین هواگردهای این نیرو میشه به بریستول F2، P-51 مستانگ، F4 فانتوم و تورنادو اشاره کرد و به نظرم با همین لیست از هواگردها میشه فهمید که این نیروها در یک قرن گذشته چه نقش مهمی در خاورمیانه بازی کردن. اما برگردیم به سال 1915. روز 11 دسامبر دومین حمله سنوسی‌ها شروع شد. اونها به شهر وادی سناب حمله کردند و انگلیسی‌ها از قبل با کمک نیروی هوایی خودشون حرکت سنوسی‌ها رو شناسایی کرده بودند. اونها به سرعت آماده درگیری شدند. حجم آتش نیروهای قبایل بیشتر بود و همین باعث شد فرمانده انگلیسی‌ها سرهنگ والاس درخواست نیروی کمکی بیشتری بکنه و با رسیدن سواره‌های استرالیایی و پشتیبانی ماشین‌های زرهی از اونها، سنوسی ها به سرعت فرار کردن و 80 کشته در این نبرد به جا گذاشتن. اما این در حالی بود که انگلیسی ها فقط 12 نفر کشته دادن. اما شیرینی پیروزی خیلی طولانی نشد و خبر سقوط یکی از هواپیماهای شناسایی اسکادران 14 دوباره باعث عصبانیت انگلیسی ها شد. از طرف دیگه فرمانده نیروی انگلیسی ها گوردون قصد پیشروی داشت و به سرعت به نیروی هوایی دستور پروازهای شناسایی داده بود. دو روز بعد یادداشتی به گوردون رسید که توی اون اعلام شده بود سنوسی ها در 11 کیلومتری اون قرار دارن و روز 14 نوامبر نیروهای اون با پشتیبانی 2 خودروی زرهی که والاس برای اونها ارسال کرده بود به سمت دشمن حرکت کردند. اونا ساعت 9 صبح به نیروهای سنوسی رسیدن و با دستور گوردون سریعا محاصره اونها شروع شد. درگیری سختی بین نیروهای قبایل و انگلیسی ها شروع شد و این انگلیسی ها بودند که پشتیبانی بهتری از لحاظ توپخانه و مسلسل داشتن و مطمئن بودن که به زودی تمام 1500 نفر نیروی دشمن رو قتل عام میکنن. اما چیزی که گوردون فکرش رو هم نمیکرد ضعف نیروهای خودش و با تجربه بودن سنوسی ها بود. اونها موفق شدن نیروهای انگلیسی رو تو جناح چپ تارومار بکنن و به سرعت از محاصره فرار کردن. طی این نبرد سنوسی ها 250 نفر تلفات به جا گذاشتن و طرف انگلیسی هم 65 نفر. با وجود این آمار گوردون باز هم اعتقاد داشت که شکست خورده و اگر تصمیم اشتباه اون نبود باید تمام نیروهای سنوسی امروز قتل عام می‌شدن. اما درگیری بعدی در وادی جمیل شروع شد. از 15 تا 24 دسامبر وضعیت هوا بد بود و عملاً هیچ کدوم از طرفین نتونستن حرکت مفیدی انجام بدن. اما آزاد کردن اطراف ماترو برای طرف بریتانیایی خیلی مهم بود، چون برای پیشروی به سمت مناطق مرکزی و جنوبی باید نیروهای سنوسی رو از این شهر دور می‌کردن. والاس به سرعت دستور پرواز شناسایی داد و بعد از پرواز معلوم شد که سنوسی‌ها 5000 نفر به همراه چندین توپ و مسلسل هستند. تعداد نیروهای قبایل خیلی بیشتر از تصور والاس بود و اون می‌دونست که طی یه حمله مستقیم قطعاً اونها شکست خواهند خورد. پس دستور حرکت شبانه شروع شد. نیروهای بریتانیایی به دو دسته تقسیم شدند و آماده محاصره نیروهای قبایل از جناحین بودند. حرکت اونها ساعت 6 صبح شناسایی شد و زنگ خطر اردوگاه‌های سنوسی ها زده شد. ولی دیگه دیر بود، چون محاصره تکمیل شده بود و توپ‌ها شروع به زدن مواضع سنوسی ها کردند. اونها که ترسیده بودند به سمت غارها و مناطق کوهستانی حرکت می‌کردند. ولی خب مثل اینکه قرار نبود این پیروزی هم برای انگلیسی ها کامل بشه و سنوسی ها با تاریکی هوا به سمت غرب فرار کردند. از طرف دیگه گوردون بعد از شنیدن این خبر دستور تعقیب اونها رو صادر کرد. اما بعد از رسیدن اونها به مناطق صخره‌ای و متراکم سوارها نتونستن پیشروی کنن و این پیروزی هم برای انگلیسی ها کامل نشد. بعد از مدتی انگلیسی ها باقی مونده نیروهای سنوسی رو در اطراف ماترو تارومار کردن. اونها موفق شدن تعداد زیادی دام و غلات از این نیروها به غنیمت بگیرن. اما روز 1 ژانویه واحدهای شناسایی هوایی به والاس اطلاع دادن که 80 چادر در 56 کیلومتری اونها قرار داره. ولی بارونهای سیلاسا مانع حرکت 10 روزه به اردوگاه شد و بعد از رسیدن نیروهای انگلیسی سنوسی ها اردوگاه رو تخلیه کرده بودن. ولی دوباره روز 19 ژانویه نیروی هوایی اعلام کرد که اردوگاه اصلی دشمن رو شناسایی کرده و این اردوگاه با 300 چادر در 35 کیلومتری نیروهای والاس قرار داره. انگلیسی ها به سرعت شروع به پیشروی کردن، اما بارش بارون گلولای زمین سرعت اونها رو کند کرد و باعث شد ماشین های زرهی به ماترو برگردن. تو همین وضعیت خبر جدیدی از راه رسید. انگلیسی ها متوجه شده بودن سنوسی ها در حال پیشروی بودن. والاس به سرعت دستور داد نیروها تو تپه های اطراف مواضع خودشون رو حفظ کنن، اما با رسیدن قوای سنوسی فشار به نیروها بیشتر شد و یه دسته تفنگدار نیوزلندی برای کمک به اونها به جلو اعزام شدن. از طرف دیگه اونا برای ضربه زدن به نیروهای قبایل از جناحین بهشون حمله کردن، ولی سنوسی ها قرار نبود به راحتی عقب بکشن و تا ساعت 1 بعد از ظهر مقاومت شدیدی از خودشون نشون دادن که با رسیدن قوای کمکی بیشتر به انگلیسی ها اونها هم مجبور شدن عقب نشینی کنن. ولی بازم مثل همیشه قرار نبود پیشروی کامل بشه و کمبود آب برای اسبا باعث شد که تعقیب واحدهای سنوسی غیر ممکن بشه. انگار یه باتلاقی شده بود و انگلیسی ها توش گیر افتاده بودن. تو ادامه درگیری روز 24 ژانویه نیروی هوایی اردوگاه بعدی سنوسی ها رو پیدا کرد، اما پیشروی برای بریتانیایی ها ممکن نبود. اونها 291 زخمی داشتن و شرایط بد هوایی که باعث گلی شدن جاده ها شده بود مانع حرکت به سمت اردوگاه سنوسی ها شد و انگلیسی ها مجبور شدن برای تجدید قوا بازم به ماترو برگردن. اما دقیقاً در همین حین که بریتانیایی‌ها از شکست دشمن ناامید شده بودند، یک خبر مهم به اونها رسید. فرمانده نیروهای سنوسی در شمال مصر که جاش توسط یک هواپیما شناسایی شده بود، توسط واحد سواره دورست یومانری که نیروهای ویژه ملکه بودند دستگیر شده بود و با وجود تعداد کمتر 500 نفر از سنوسی‌ها رو کشته بودند. این اتفاق باعث شد بخش عظیمی از نیروهای سنوسی به سمت مستعمره ایتالیا یعنی لیبی فرار کنند و این حرکت باعث شد انگلیسی ها شروع به افزایش گشت های مرزی کنند تا از برگشتن این نیروها جلوگیری بشه و با خیال راحت به تارومار کردن نیروهایی که تو مصر باقی مونده بودن بپردازن. ولی تو همین زمان احمد شریف بزرگ قبیله سنوسی ها تو جنوب شهر واهه رو مورد حمله قرار داد و برای اولین بار طی سلسله نبردها نیروهای انگلیسی از هواپیماهای بمب‌افکن استفاده کردند تا پیشروی سنوسی‌ها رو کند کنند. اما این بمباران‌ها هم تأثیر زیادی نداشت و قبل از رسیدن نیروهای کمکی شهر توسط سنوسی‌ها اشغال شد. بریتانیایی‌هایی که نمی‌خواستند هواپیماهای خودشون رو از دست بدن به سرعت قبل از خروج از شهر تمام هواگردهای خودشون رو از شهر خارج کردن و اقدام به ساخت یک فرودگاه صحرایی در نزدیکی شهر کردن. ولی تعداد زیاد سنوسی‌ها تو شهر و کمبود غلات باعث شد به این نیروها تلفات زیادی وارد بشه که باعث نگرانی شدید احمد شریف شد. اما وضعیت وقتی برای اون بدتر شد که خبر رسیدن نیروهای انگلستان با تعداد زیادی سواره و ماشین زرهی به شریف داده شد. بریتانیایی‌ها که به لطف شناسایی هوایی فهمیده بودند تعداد نیروهای قبایل به سختی به 1000 نفر میرسه، به فرماندهی خودشون اطلاع دادن و این خبر باعث شد به سرعت به شهر حمله کنن. اما بعد از رسیدن به شهر متوجه شدن سنوسی ها از شهر فرار کردن و شهر به راحتی تصرف شد. احمد شریف که شکستای زیادی خورده بود تصمیم گرفت با نیروهای خودش به مرزهای ایتالیا فرار کنه. اما موقعیت اون به وسیله هواپیماها شناسایی شد و انگلیسی ها واحدهایی را برای دستگیری احمد شریف به سیوا ارسال کردند. ولی به محض رسیدن به منطقه مورد حمله سنوسی ها قرار گرفتن و با توجه به زمین های ناهموار تلفات بالایی به انگلیسی ها وارد شد. اما فرمانده اونها که نمیخواست احمد از چنگش فرار کنه دوباره ماشین های زرهی بیشتری فرستاد و کمین های سنوسی ها ادامه داشت تا اینکه یه دسته از خودروهای زرهی موفق شدن به کاروان سنوسی ها برسن و سنوسی ها با سختی موفق شدن از مخمصه فرار کنن. این درگیری اما قوای اونها رو حسابی تحلیل برد و باعث شد 40 نفر کشته و 200 نفر دیگه هم زخمی به جا بذارن. اما با تمام تلاش های انگلیسی ها احمد شریف موفق شد از مرز فرار کنه و نیروهای انگلیسی بعد از فرار احمد شریف دست به کشتار باقی نیروهای شریف زدن و به ماترو برگشتن. از طرف دیگه خبر شکست سنوسی ها به ایتالیا باعث شد این کشور که در حال مذاکره برای صلح با اونها بود مذاکرات رو لغو کنه و جنگ بین اونها و این نیروها ادامه پیدا کرد. این نبرد در تمام طول جنگ های قاره آفریقا نبرد خاصی بود. انگلیسی ها برای اولین بار به طور منظم از پروازهای شناسایی برای رهگیری محل دشمن استفاده کردند و با همکاری نیروهای هوایی، زمینی و دریایی یه عملیات موفقیت‌آمیز رو اجرا کردند و همین موضوع باعث شد در خیلی از موارد با داشتن تعداد بیشتر سنوسی ها اونها بتونن به راحتی نیروهای قبایل رو شکست بدن. بعد از این نبردها اسکادران 14 به دلیل حضور فعال در جنگ و کمک‌های حیاتی به نیروی نظامی بریتانیا تقدیر شد و یک ستاره به تمامی اسکادران داده شد که نشانه نبرد در مصر بود. خب دوستان، چیزی که شنیدید قسمت 9 پرونده جنگ جهانی اول بود و ما طی اون به بررسی جنگ در خارج از قاره اروپا و مستعمرات پرداختیم، جایی که آلمان اکثر مستعمرات خودش رو از دست داد و طبیعتاً این نبردها تأثیر مهمی در روند جبهه اروپا داشتن و اطلاعات کمی از اونها موجود بود، البته که به سختی موفق شدیم اونها رو جمع‌آوری کنیم. حسام موسوی برای این اپیزود خیلی زحمت کشید و سعی کرد که از منابع مختلف انگلیسی و فارسی که در فارسی بسیار کم بود داده های مختلفی رو جمع‌آوری کنه و براتون این اپیزود رو آماده کردیم که امیدوارم دوستش داشته باشید. این اپیزود آخرین اپیزود ما در سال 1401. من و همه اعضای تیم پرچم سفید پیشاپیش سال جدید رو بهتون تبریک میگیم و امیدواریم که سال جدید براتون سرشار از موفقیت و سلامتی باشه و کلی اتفاقهای خوب هم برای هممون بیفته و حال دلمون به نوعی بهتر باشه. یه نکته هم در مورد پرونده ویژه پادکست دایره داستان بگم، حالا که این اپیزود داره تموم میشه. احتمال خیلی زیاد میدونید که من یه پادکست دیگه ای دارم به اسم دایره داستان که توش داستان کوتاهایی که در زندگیم مهم بودن رو خوندم و دو سالی هست که منتشر میشه. توی پرونده ویژه نوروز 1402 یا عیدانه 1402 با دو تا از دوستام کسرا و فروخ تصمیم گرفتیم که برای عید و این تعطیلات ویژه‌نامه‌ای داشته باشیم که به صورت روزانه منتشر بشه. از اول فروردین تا آخر تعطیلات میتونید اپیزودهای ویژه عید 1402 رو از دایره داستان بشنوید. برای اینکه این پادکست رو پیدا کنید کافیه تو اپ‌های پادگیرتون عبارت دایره داستان رو سرچ کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید که اپیزود 0 این عیدانه رو به زودی منتشر می‌کنیم و اون رو دریافت کنید و بشنوید و بقیه اپیزودها رو هم میتونید تا زمانی که این پرونده شروع بشه بشنوید و گوش بدید. لینکش رو هم البته لینک کست باکس و اپل پادکست رو در توضیحات همین اپیزود هم میذارم که بتونید اونها رو هم پیدا کنید. امیدوارم بتونیم نسخه تصویری هم برای بعضی از اپیزودها داشته باشیم که در یوتیوب اونها رو دنبال بکنید. خیلی ممنون و امیدوارم که خوب باشید تا قسمت بعدی پادکست پرچم سفید که اواخر فروردین سال بعد منتشر میشه. مراقب خودتون باشید. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.